به نفر خمودش خارج بشه و یک شوری بهش بیاد از استاد روبریزاد درست کنم که از محضرش استفاده کنیم با یه تشمیه. خب الان همه این چیزهایی که ما رسیده ایم ایشون پنده میکنن بسیار
من از جناب طباطبایی عزیز تشکر میکنم که اسلامی ساختن خیلی زیباست، خواستنی. من هم یه اسلامی شما رو دوست دارم. از اخلاق خوبیشون هم تشکر میکنم، از آقای خزعلی هم به خاطر اینکه این فضا رو فراهم کردن سپاسگزارم. دنیای قشنگی که آقای طباطبایی از اسلام ساختن هیچ ربطی به اسلام نداره. این همه آقا پیامبر در مورد تصویب و برده رفتن که آقا پسرم و دخترم بود، آقا به محض این که بر یک سرزمین شیم شدن شرانده بودم زن طرف رو هرمشت طرف رو در جا بهش تجاوز میکردن. این جزء قوانینه که آقا زن برده، زن اسیر جنگی و شوهرش حرامه. آقا من حاملم، من تازه ازدواج کردم، دیشب مراسم ازدواجم بوده، اصلا خبر ندارم توی مرزه چه خبر بوده. آقا در جا ترتیب زن رو میدادن، ترتیب دختر رو میدادن و بعد آستین بالا میزدن تیمم تقبل الله عظام این فضل ربی. آقا اگر برده نبوده بازار برده فروشی در مدینه چه کار میکرده؟ بخشی از امامان ما مادرانشون کنیز بودن. اگر هیچ امامی نبوده که بگه آقا این بانوی که شما تو بازار برید میفروشید خانواده این داشته، زندگی داشته، آرزوهایی داشته، این وضعی سرزمین دیگه والله هلهله هم نمیکرده. یه جنگ جمعیت سپاهیان مقابل مسلمین رو ترغیب نمی کرده، سر خود زندگیش بوده. سپاهیانی که از اسلام به سمت ایران حرکت کردن تربیت شدگان مستقیم پیامبر بوده، تربیت شدگان مستقیم پیامبر بودن. کیلومترها زن رو به سمت مدینه می بردن. برده هایی که زبیر داشته تعدادشون اصلا قابل شمارش نیست. حالا کاری به طلاها و فلانش نداریم. ببینید جناب آقای طباطبایی، من می دانم شما ناگزیرید این اسلام رو جوری ترسیم بکنید، جوری به دیگران بشناسانید که فجایعی اگر در دون دست ها رو خبید اون فجایع تلطیف بشه. من انتظار ندارم آقای طباطبایی و آقای خزعلی بیان بگن که آقا این نقطه ای که در زندگی امام یه مشکل داره اصلا یکی میکنی قابل باور نیست. حلال محمد حلال الان یا اون رو بگم من به حرام اون حرام رو یا اون بگم این غلطه. ببینید در زندگی پیامبران نباید نقطه ضعفی باشه مطلقا. چرا؟ برای اینکه پیامبر اسوه است طبق آیه قرآن، یعنی هر کلامش هر رفتارش توسط آیندگان الگو برداری میشه. شما وقتی مثلا در جنگ خیبر یک بانوی خوش چهره رو برای خودت گلچین کردی و بعد هم آوردی بین راه خیبر و مدینه بهش گفتی که شما یا آزادی یا میتونی با من ازدواج کنی، آقا زنی پدرشو کشتی، خاندانشو کشتی، هیچ کس از اونها زندگی نیست، این زن کجا بره؟ توی بیابون رهاش کنی بگی که تو آزادی میتونی بری؟ سپاهیانه شما اجازه میدن این زن به سلامت عبور بکنه؟ پیامبر اجازه نداره خطا بکنه مطلقا، پیامبر مطلقا اجازه نداره خطا بکنه. فقط یک کار میتونه بکنه، بگه این مردم این رفتاری که الان من دارم مال شما اهالی مدینه و مکه است، متوقف در این عصره. اصلا آیندگان نباید به این نگاه میکنه، برای اینکه من مطابق شعور الان شما دارم سخن میگم یا رفتار میکنم. اما ای آیندگان، من پیامبرم، رفتارم قرار هستش که توسط شما الگو برداری بشه. تمام رفتار من رو الگو برداری، تمام گفته های من رو الگو برداری، به جز اینکه با مردم مکه و مدینه گفتم بخشی از آن عصریست، یعنی متعلق به اون عصره. پیامبر مطلقاً باید با برده‌داری مخالفت میکرد، مطلقاً هیچ نقطه ضعفی نباید باقی میگذاشت. اسیر جنگی خب برده، اما اسیر جنگیست دیگه، میارن تو بازار میفروشن. این که حالا ما در کنارش گفتیم آقا لعنت بر کسی که انسان بخره بفروشه، آقا شما چنان سوراخ گشادی باقی گذاشتید که دیگران این کار رو میکنن. آقای طباطبایی، شما این همه راجع به برده، آقای خسروی عزیز، راجع به حرمت برده که دخترم بهش بگید، پسرم بگید، به ما بفرمایید که دیه یک برده در قرآن چقدر؟ آقا اگر یک نفر زد یک برده شایسته ای رو زد کشت، یک عربی که تازه مسلمان شده، زد یک اسیر جنگی رو که الان داره خدمت میکنه در این خانواده ها هست که مثلا فرمیه باشه، زد کش، این دخترم کجاست؟ این پسرم کجاست؟ دیش چرا برابر نیست با یک مسلمان؟ چون اسیر جنگیه. خب اسیر جنگی که داره برای شما عملیگی میکنه، اون عملیگیش به خاطر خطایی که مرتکب شده، چرا دیش رو برداشتید اینجوری شکستید، خراش انداختید تو صورت این انسان؟ مشکل قوانین اسلام، جلسه قبل هم گفتن دوستان آقای طباطبایی، مشکل قوانین اسلامی که از بالا به پایین تحکم کرده، قوانینی مطلوبن که به همه بشر یکسان نگاه بکنن. قوانین اسلام که میگه آقا بزنید چپ و راست دستشون رو قطع کنید، چط و پولشون رو محکم ببندید بکشید، نه همه قوانین از بالا هست، یک سریش قوانین جنگیست که من هم این پذیره توی جنگ قرار رو توضیح نمی کنیم، ما توی جنگ سرباز دشمن رو بیاریم کلاس اخلاق براش بگذاریم، ولی فراتر از اون صفی از ایران به سمت مدینه در حرکت بود از زنان، چندین کیلومتر که میگفتن همه اینها آبستنن، برکات اسلام تجلی پیدا کرد. ببینید پیامبران نباید نقطه ضعف داشته باشن. پیامبر وقتی قانون می نویسه، قرآن وقتی قانون می نویسه، باید تجسم بکنه که من همون بردم، من همون اسیرم، حالا چه حقوقی دارم. پیامبر رو هم تجسم می کرد که در یک جنگ اسیر شده و او بردن در سیبری دارن ازش کار میکشن، بعد قانون میدوشن. حضرت علی باید تجسم بوده که در یک جنگ اسیر شده و بردن او رو زمین داره شوخ میزنه، بعد قانون بنویسه. پیامبر آقای طباطبایی، پیامبر و قرآن زمانی قانونشون درسته که زبانم لاب حضرت فاطمه رو در یک جنگ به اسیری بگیرن، ببرن پنج تا بچه ازش بگیرن، بعد حالا قانون اسلام ببینیم چی میگه. قانون وقتی که شما زجر طرف مقابل رو کاملا خودت حس کنی، اطمینان به شما میدم اگر فاطمه اسیر شده بود و پنج تا بچه ازش گرفته بودن، قوانین اسلام تغییر میکرد. اگر پیامبر در یک جنگ اسیر شده بود، به سیبری فرستاده شده بود، قوانین اسلام فرق میکرد. قوانین از بالا و پایینه. این که این فاجعه که آقا شما به محض این که بر یک سرزمین مسلط شدی، زنانشون مطلقه میشن، خب این سپاهی راه دوری آمده، عرق ریخته، شیش ماه سه ماه از زن و بچه دور بوده، به شدت ملتهبه، و یک دختره برد با همونی برون، این حالا تا بیاد عده بگذر و فلان و مراسم طلاق، آقا درجا قوانین نورانی. دوست من نه من یه چند نکته مونده باید بگم. ببینید دوستان عزیز، اگر میخوایید به بخشی از قوانین اسلام آشنا بشید، شما یه دختر 18 ساله دارید، میتونه بره معامله بکنه، میتونه بره گواهی بده، ولی وقتی 17 سال هست بهش گواهی نامه نمیدن. آقای تابوتون وقتی 16 سال هست بهش گواهی نامه نمیدن، میخواد یه گوشی رو به اسم خودش بکنه، 14 سالشه نمیدن بهش. میگن چرا؟ شعور جمعی بشر به اینجا رسیده که میگن این دختر به سن شعوری که 18 سال هست نرسیده، این پسر به سن شعوری که 18 سال هست نرسیده، نمیتونه معامله بکنه و اطمینان داشته باشه که ضرر نکرد. در قانون اسلام شما میتونید یک دختر رو در 9 سالگی، 10 سالگی، 12 سالگی به زنی بگیرید. مقام مادری بالاست یا یک خوشی رو به اسم کردن، بچه به دنیا آوردن، تربیت بچه، همسرداری، مشکل در که من برم گواهی نامه بگیرم. بس نشون میده شعور امروز برتر از قوانین اسلامه. الان شعور جمعی اجازه نمیده به دختر زیر 18 سال ازدواج بکنه، ولی اسلام این اجازه رو میده.
من خارج از بحث چون این خارج از بحث برداری بحث
نه
یه بحث گلو و
نه میرسید
مردگی رو تمام بکنیم
چشم رو
اون هم ایاتی میاد گرفت که اینجا صحبت کردیم. من جوابشم از آقای قرآن دادم که قرآن هیچ وقت سن تعیین نکرده و گفته ازا بلبل اطفال و منکمال غلام گفته و تلانی از آما حتی ازا بلبل نها.
مگه امام صادق شما نگفته آقا دختر خوبی که در خانه
من از دو بزرگ برای خود این بحث باز نمی کنیم
بحث باز نمی کنیم. آقای طباطبایی گفتن که نوریزا برای اشاره به من دیگه در جلسه قبل گفت آقا اسلام همون داعش من میگم بله، این استعداد در اسلام هست که داعش باشه. داعش ولی چه کار میکرد؟ یه دفعه 2000 نفر رو ردیف میکرد، 1000 نفر رو ردیف میکرد، 5 نفر رو گردن میزد، تو آتش میانداخت. شما به من بگید آقای خمینی که تجلی معارف فقه شیعه است با چه مجوزی با 4 خط نوشته چند هزار جوان رو زندانی رو به سینه دیوار سپرد بدون دادگاه، بدون اینکه به اونا فرصت دفاع داده میشه. داعش باید بیاد پشت سر آقای خمینی نماز بخونه با یک مریضه. من ببینید دوستان، اسلام اگر ظرفیت تربیتی داره در یک جا در طول این 1400 سال مردمی رو در یک گوشه خود تربیت میکرد، مردمی رو جوری تربیت میکرد که با ادب باشد، منصف باشد، اهل عدالت باشد، ظلم نکرد، اهل پاکیزگی باشد. الان با این مختصاتی که ما اصلا عزت پیامبران برای چی بوده؟ برای اینکه دست بشر رو بگیرن بگن با ادب باش، درست کار باش، منصف باش، خردمند باش، اهل خرافه نباش. آقا من سوئد بدون اهل بیت، بدون قرآن سر گرفتن، بدون قیمه عاشورا، بدون اینکه
آقا رئیس بخار شما رو صحبت خارج از معمول بعد تو دیگه
نه کوروش و بردگی، کوروش و
بردگی،
کوروش و بردگی. ببینید دوستان، طبق اون بیانیه که از کوروش مانده آیه خزعلی میگم به کوروش ربطی نده، ولی مانده یه بزرگتری بوده در ایران که آقا اونجا نوشته من بردگی رو لغو کردم. آقایون میگن که این هنوز زلغرنه اینه. من جلسه قبل گفتم آقا زلغرنه نمیتونه کوروش باشه، ولی اینکه کوروش بردهداری رو نفی کرد یا داریوش یا خشایارشا هرچی بوده، ولی پیامبران تماما بردهداری رو تأیید کردن، گفتن پسران بگید، دختران بگید، نامشون بشید، حالا یه تری کارهای اینجوری، ولی دیهشون توی قرآن. الان ببینید ما اصلا به جایی رسیدیم وقتی قفل بندیم برای یک حیمنه، این خیلی دشواره دل کردن از این حیمنه. آقای طباطبایی و اهل و عیالش اگر برده شده بودن، اگر در دور دست ها اصلا من نوریزاد با زن و بچم اگر برده شده بودم، به دختر من تجاوز کرده بودن، از همسر من بچه گرفته بودن، نگاه هم به برده داری وقتی میخواستم توضیح بدم جور دیگری بود. قوانین اسلام مطلقا جوری نبوده که خودش رو برده ببینه. حالا بگه دیه من، دیه یک برده با دیه یک مسلمان یکسانه، برای اینکه من پیامبر حالا برده شدم، اسیر شدم، فاطمه حالا برده شده. درسته شما در درسته
من عباس میخوام که به درازا کشید، چون من در شما گوش بودیم روزه حدیده به درازا کشید تا واسو خواهر را
من اولین اعتراضم به شما این است که شما خلاف نفت و قانون عمل میکنید با همه قانون می تو شناسی تو فکر آقا و اینکه شما اگر موشی
شما اگر تشورده بودید اینجا سخنرانی میکردید بیشتر از اینها میتونستید بگید منم اونجا میشستم سنون
یا همه رو با اون سخنران دعوت
کنید. شما رو به عنوان اشکال کننده اونجا جاتونه، سخنران ها اینجا جاتونه. بعدم ده تا مسئله مطرح کردید با کم و زیادش طریق علمی نیست، بعدم همش ضد قرآن و ضد تاریخ میگفتید. مثلا شما در آخرین صحبتاتون گفتید که کوروش بردگی رو الغا کرد، اسیر جنگی رو الغا نکرد، بردگی به اون معنی که در شما اصلا صحبت من عرایز من رو نفهمیدید. من گفتم بردگی در اسلام نیست، اسیر جنگی، چون که کوروش بردگی رو الغا کرد منم قبول دارم، ولی اسیر جنگی رو جنگ میکرد، کوروش سه تا جنگ کرد، اسرا رو گرفت. اصلا بعد شما میگید که هر اسیر جنگی رو که میگرفتن بلا فاصله با اینها مبارزه میکردن. یک کتاب فقهی شما بیارید اجازه داده، همه گفتن اسرای جنگی که اگر حامله هستن، اگر شوهردار هستن، عده باید نگردارن، بلده اختلاف انصاب ایجاد میشه، بچه اون مالوی میشه، بچه اون مالوی میشه. تمام کتب فقهی نوشتن هیچ یک از مسلمان ها حق نداشتن این کار بکنن. در درجه اول اینا مبادله اسیر میشدن، آزاد میشدن. اما اون موردی که شما گفتید یه زنی که طرفدار یعنی بدر مادرش خیشاوندانش اینها به مسلمان ها حمله کرده بودن، جمع کردن کشته شده بودن، ولی چیکارش بکنن؟ برش بکنن تو بیابونا به قول خود شما. هم اون بعد از عده نگه داشتن به اختیار خودش به همسری پیامبر در من و قضیه اینطوری بود. شما بدونی که یک تاریخی رو ذکر کنید، یک مدرک ذکر، شما سخنرانی میکنید، گوش کنید، سکوت کنید، سکوت کنید که من عرایزم بکنم. شما هفته پیشم به من تهمت زده بودید در غیاب من، شما گفته بودید
آقای طباطبایی،
میخوام بگم هر حال
جوش کردن تریبون آقای طباطبایی خواهش کرد بزن ایشون نه بگم بگم شما راحت گوش بدید.
شما گفتید که طباطبایی که الان در این حرف رو میزنه زمان آیت الله خامنه‌ای کجا بوده؟ چرا سکوت کرده بوده؟ شما چه میشناسید منو؟ من نامه‌های نوشتم واسه آقای خمینی، من آیه نوشتم که انجمه حول سر فج نهله ها، قرآن میگه وقتی که دشمن تمایل به سول نشونده تو وظیفه سول کردنه. من در زمان ایشون هم زندان رفتم، دو مرتبه هم در زمان اینجا شد. شما بدونید که من بشناسی اینجا آمدی در قیاب من شروع کردی حمله کردم. الان آقا سکوت کنی، سکوت کنی تا من عرضم بکنم، بعد من شما حرف بزن. جنابالی میخواهید از مخالفت های سیاسیتون موقعیت پیدا کنید به دیانت حمله کنید، در صورتی که اطلاعات شما از دیانت ناقصه. شما یه آیه قرآن نمیتونی بخونید. اینجا که شما گفتی قرآن گفته که اگر کسی برده رو کشت نمیتونن بکشنش، رسول خدا فرمود من قتل عبده قتلناه به. قرآن میگه ان نفس به نفس، نفس در برابر نفس. فقهای بزرگ اهل سنت گوش کنید آقا، گوش کنید، دیه که تو قرآن مطرح نیست، فقط دیتون مسلمت علیه را اهله، ولی مقدارش چقدره، چجوره؟ تازه این در صورتی است که خانواده اون شخصی که کشته شده حاضر بشن دیه بگیرن. یه میگن آقا نخیر، ما اصلا قصاص را نمیخوایم بکنیم، ما حاضریم که از کام دیه بگیریم. خب دیه بشون میدن، یه کسی کشته نمیشه. در قرآن کریم هم مقدار این حرفا نیست، دیتون مسلمتون را اهلی، یه دیهی باید تسلیم به اهلش بکنید اگر قصاص نخواست. اینا خودشون قوانین داره، ضوابط داره. شما همه رو به هم دیگه مالوندین، قرآن و حدیث و فلان و یکی که از این ناقص، یکی که از اون ناقص. آقا جان طریق تحقیق که این نیست، و بعد بهشون سخنرانی میکنید، ده تا سوال مطرح میکنید، یک مطرح بکن که من جواب بدم همه رو به شما. شما یک کتاب بیارین که نوشته باشه که زنان اسیر رو به مسجد کردن مقاربت باشون بکنن، اختلاط نسل اصلا اینجا میشد. باید عده نگه دارم، یکی ها به مابستن بوده، یکی شوهر دارم، یکی میامدن اسراشون رو میخریدن، همطور که ایشون گرفتن میبردن، نمی داشت که زنش تو دست همه بمونه. ما یه وقتی بود که اصرا یک کسی به اصرا مالکی نداشته، شوهری نداشته، پدر مادری نداشته، دنبالش نمی آمدن. اینا قوانین داشته. البته اینطور که شما میگین پیامبر باید پاک باشه، اما شما این قضاوت رو داخل هم میکنید. آقا کوروش، آقا داریوش، آقا فلان، اینا بردگی رو القا کردن. خیلی خوب، اصلا اون بردگی در اسلام نیست. اون بردگی بود یا آدم دزدی بود، کسی که مخالف عقاید ما بود میریم اونو بود میرازیم، یه میکند زنجیر شد کنیم که خونه کار ازش میکشیم، یا مقروض بود به ما قرضش رو نمیداد اسیر میکرد، یا بچه هاشون رو میخریدیم به عنوان قرآن بچه. در اسلام کسی حق نداره بچه دیگری رو بخره. از راههای مختلف برده میشدن. اون کوروش آمد اینطور بردگی رو القا کرد، ولی کوروش جنگ میکرد، اسیر داشت، مبادله اسیر میکرد. شما این دوتا رو داخل هم کردی و خیانت به فقه اسلام، خیانت به قرآنه. قبل از این نفر بعدی رو دعوت کنیم، یک سوال عزیزی که رسیدن و یه عزیزی هم نوشتن که در مورد بردهداری در زمان پیامبر سوال دارم، چون اسم نداره. خب این رو انداختم دو دفعه بعد اسم بنویسم. سوالتون برای مطرح شد ولی چون بنا بود اسمتون رو بنویسید که ما صدا رو کنیم،
من نشنیدم.
زنی به عنوان کنیز گرفته میشود، آیا نیاز به عقد هست یا خیر؟ اگر نیاز به عقد هست، آیا رضایت آن کنیز شرط است یا خیر؟ و آیا اگر آن زن راضی نباشد، عقد صحیح هست یا؟
ببینیم قرآن کریم فرماید که لا تکره و فتیات و کم علن بغا، یعنی کنیزانتون رو به زنا وادار نکنید. در سوره نور جناب استاد، من از خودم نمیگم، مطالبی که میگم یا متواترات تاریخ یا این آیه قرآن برشون میخونم. قرآن میفرماید که اگر این کنیزان زنا کردن، فنصف و علما محسنات من العذاب، نصف شلاقی که به زنان آزاد میزنید باید به اینا بزنید، چون اینا آشنا با قوانین اسلام نیستن. هرچند زناکاری در عرف همه اقوام اینها بده، بنابراین این که ما تصور بکنیم با زن کنیز زنا میشه و آزاد بوده، این صریح قرآنه. میگه حتی کیفر دارن، میگه از کم نصف زنان پاک دامن باید به اونها شلاق بزنید، میگه اینا رو بادار به زنا نکنید. بعد اینها مهریه بهشون میدادن، میفرماید که فعلم یستت منکم ان ینکح المحسنات المؤمنات فمما ملکت ایمانکم من فتیاتکم فانکحوهن نه به اذن اهلهن و آتوهن نه اجورهن نه. آقا کی با زن اسیر اینطوری رفتار میکنه؟ میگه اگه زنان آزاد را نمیتونید بگیرید، اونا مثلا برای شما سنگین مفارقه نمیتونید، ولی
مهریهشون سنگین بوده،
مهریهشون سنگین بوده، از
این زنان کنیز بگیرید، اینها مهریه بهشون بدید، نکاح باشون بکنید، ازدواج بکنید. میگه کنیزان به زنا وادار نکنید. معنی نداره که فرض به قول اتخان که فرمودم که ائمه ما بعضی بله جنگ ها میشده، در جنگ هم اسیر میشدن، بعد حتی فرزند و حتی خود امامان، خود حضرت سجاد زنابنی از که فرزند کنکنیز بود، ولی اون کنیز محترم شمردن، بزرگ شمردن، هیچ کسی نهی نکرد. تو محیط اسلامی اصلا نهی نبودن اونها. برحال محصول این است که اینا میبوند قوانین و ضوابط. اگر ما قوانین و ضوابط هر مطلبی رو نادیده بگیریم و همینطور شروع بکنیم شلاقش حمله کنیم، مطمئن باشید تمام قوانین خراب میشه، هر قانونی خراب میشه، هر قانونی.
امام سجاد فرزند کنیزه، امام مستبد جعفر فرزند کنیزه، و امام رضای خودمون که در ایران هستن فرزند کنیزه. این یک طرفش که کنیز تعالی پیدا میکنه به جایگاه بلند همشهری علمی و مادره علمی. سوالی که عزیز کردن این است که آیا استفاده به عنوان بعد جنسی از اینها نمی کردن؟ آیا اینها رو تهدید کنیز نداشتیم؟ رفعه بحث فقهی است و من نمیخواستم اینجا باز کنم. آیا تهدید کنیز نبوده است؟ اضافه بر اون سوال عزیزی که داشتم، آیا اینها در اختیار مهمان قرار نمی گرفتن؟ در بعض رو نمیخوام بگم اصول اسلام شما بکنم.
ببینید من صریح نص قرآن خوندم، در برابر نص قرآن میگه لا تجرو فتحاتكم على البغاء، میفرماد که محسنین غیر مصافحین، با اینا ارتباطتون از طریق زنا نباشه، اینا خودش قانونی داشته.
اصالتا میبخشید من قرآن رو میدونم که نهی کرده که شما نمیتونید به اجبار اینها رو وادار به خلاف کنید، اما آیا
به دور دیگه شده هستن زنا بکنن؟
آیا دیگه شده این کار؟ آیا این کار رواج نداشت در اون صده های نخست اسلام، به خصوص در دوران فتوحات؟
یه مطلبی خدمت شما عرض کنم، اون این که ایشون اینجا فرمودن که تمام اصحاب پیغمبر همه تربیت شده محمد بودن، یعنی هر غلطی که هر کدومشون کردن باید به پای محمد بن عبدالله نوشته بشه. این یه حرفی است که سنی ها نمیزنه. سنی که تمام اصحاب رو تبرئه میکنه، نمیگه که اونا پاک و معصوم بودن یا خطاها کردن اشتباه کردن چیه که خب بسیارشون نرد کنن. این چه فکره؟ شاگرد چه کسی اینن مثل او عمل کرده؟ اگه یه عربی آمده در حمله به ایران خطاهایی کرده، غلطی کرده، تجاوز به کسی کرده، آیا قرآنی باید گذاشت که میگه حق نداری زنا بکنی با کنیزا؟ بچه های کنیز ها حلال زاده بودن اگه زنا می کردن، که نعوذ بالله ائمه ما نعوذ بالله زیر سوال می رفتن که اگر زنا جایز بوده، که ائمه هم که بچه های که خود نفر بودی که بچه های کنیز بودن که به زیر سوال می رفتن. کجا کسی حق داشته که زنا مطلقاً غلطه؟ لا تقرب الزنا انه کان فاحشتن و مقتن و ساء سبیلا الا نسبت به کنیزان. الله در رضا قرآن کشته میگه به زنا نزدیک نشین، کار بسیار زشت نیست، مورد خشم خداست. مگر در مورد کنیزان کجا همچه استثنایی در قرآن کریم داره؟
این از که خب اجازه فرمایید با آدوری در رضا بروشون میدونم شما مخواد زود تشریف ببینید، مخواد مقدر دو نفر دیگر در قرآن از دوستان تشریف ببینید کوتاه به فرمایید با آدوری. آقای قاسمیان از محضر شما من چون به چهره تفکیر نمیدانی داشت، از محضر شما بعدش استفاده کنید از دیگتر تشکیم گریم من اونجا که زمان استفاده کنید. بله
بسیار حالا فرق منتشبه نزدیکتر از کنم نه چون ایشون سوالتون مرتفتر تره میگن فرقشو به من داری
سعی میکنی کتا باشید
آه بلا همشو ندارم نیست
که بیدیم اون نسان دارم
نیست که جمعیرم آن را
سمت چپ رو داره، سمت چپ رو داره، سمت چپ رو داره، نظر رو داره، حالا رو شده برد.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام. من قصد نداشتم اینجا صحبت کنم، اما
برادر بزرگم جناب روزان صحبت‌های رو من برگرده در این جلسه و جلسه گذشته.
قبل از اینکه وارد بحث بشم میگم که من احترام خیلی زیادی برای آقای روزان قائل هستم و ایشون رو انسان شریف و محترم میدونم و تا هفته گذشته هم ایشون رو انسان محبه میدونستم که همیشه وقتی وارد بحث میشم با اطلاعات کامل و کافی وارد بحث میشم و هیچ وقت بدون اطلاع آگاهی وارد هیچ عرصه گفتگوی نمیشه. اما از هفته گذشته یه حالت سوال بزرگ میشه به چشمم هست. آقای بودیزاد حتی استاد طبقه‌های صحبت ها رو پاسخ دادن در مورد اسلام و تفاوت قائل نشدن بین اسلام و داعش. و اینجا عرض کنم که ما دو تا اسلام داریم، اسلام ایمانی و اسلام تاریخی. اسلام ایمانی اون چیزی هست که در قرآن اومده و پیامبر 23 سال به اون عمل کرد. اسلام تاریخی هم اسلام است که آقای نوروزی بهش اشاره کرد، اسلام داعش، اسلام مادس، اسلام حرام، اسلام آقای خمینی. اون چیزی که برای ما این رضا قابل قبول هست از اسلام تاریخی آن چیزی است که بر اسلام ایمانی تداوم داشته باشه. اگر آقای طباطبایی یا آقای خزعلی در واقع اسلامی صحبت میکنند که برای شما غیر قابل قبول هست و عجیب هست، اینها دارن از برمبنای فکرشون از اسلام ایمانی سخن میگن. اسلام ایمانی لازمش اطلاعات نسبی از قرآن و تاریخ اسلام هست. آقای دوریزاد، دو تاریخ قشنگ رو شما هفته گذشته صحبت کردید. فبش رواد لزینی از دمون القول فیلتبون لحسن و لکن دین کن باید گفتید این آیات ابدی هستن و بسیار زیبا. میخوام یه آیه دیگه رو برای شما بخونم که خون هم یک آیه ابدی و زیباست. خدا باید یه سوره مایده آیه 8 میگه ولای اجرمن نکن شنان و من علا الله تعبیر بهده و به افراد تعبیر دشمنی با قومی هم شما رو به بی‌عدالتی در حق اونها نداره. عدالت پیشه کنید به تقوای خدای نزدیک‌تره. وقتی آقای نوروزی در مورد اسلام سخن میگن اصلا این آیه رو توجه کنید. فرمودن که فرمولهایی که آقای خزعلی بیان میکنن فرمولهایی که نظر خودشونه. اسلام دو تا چیز داره، قارت کشورهای همسایه و تجاوز در لحظه به زنان و دختران بود و ادعا کردن که زنی رو میکشتن همونجا در جا بهش تجاوز میکردن.
شوهرشون
کشتن ببخشید. البته این روی ژورنالیستی شما رو قبول میکنم و سالها کنار آقای شرعی نداری تو که ایمان بودید به یقنه تو بیانه مطالب بکنم با بوی عرب چشم پوشی میشه ازش. میخوام تصویرش مطلبی که مفتر تصویر کنم. فکر کنید وسط جنگ مسلمانی وارد میشه داره با دشمن میجنگه، بلافاصله وقتی دشمن رو کشت دست از جنگ میکشه در جا. رو حرفا بار معنایی داره، در جا همونجا بزنش جمع میکنه. بعد بقیه دشمن هم نشستن قشنگ نگاه میکنن تا وقتی که این اتفاق تموم شد اونها بیان توبین بعدی بشن. تمام دشمنان هم زن و بچه شون با خودشون میارن تو جنگ که اگر کشته شدن به تجاوز مسلمان ها در بیارن. البته این اون صحبت کردن به این ادعاها قبلا توسط همسان آقای خونجی هم مطرح شده و مسئول به سابق هست. فکر کنم شما کتابیشون رو باید خونده باشید. اما ما در قرآن به صراحت داریم که کسانی که استطاعت رو استاد گفتن رای 25 سوره نساء کسانی که استطاعت مالی در ازدواج با زنان آزاد ندارن با زنان و دختران مؤمن از اسیرانی که دست شماست با اجازه سفرش ازدواج کنن. بار معنایی در این کلام ازدواج زنا نه. آیا به صراحت بگید پاک دامن باشید، زناکار نباشید، دوست پنهانی نگیرید.
حجورشون هم بدن.
حجورشون هم بدن.
مهریهشون هم بدن.
دقیقاً. تصریح داره به امر ازدواج، میگه مهریه بدید. اما شما میگید بگید راحت در جا. همونجا تا طرف و خوش در جا بشید. تردیب شما بوده ببخشید به این کلام بگم جمله خود شماست. آقای مریزاد، این چیزی که دارید تصویر میکنید باقی تبایدامانی گفته زنا هست. هر انسانی چه محقق باشه و چه غیر محقق کاملا اطلاعات داره که هر ارتباط جنسی بین زن و مرد باید بر اساس ازدواج باشه. این رو قرآن تصریح میکنه. پیشنهاد میکنم آیه 5 تا 8 سوره مؤمنون رو مطالعه کنید. در اونجا کسانی که غیر از راه ازدواج با زنان راه دیگر رو انتخاب میکنن تجاوزکار خطاب شدن. بعد
من فقط توازم کنم خط چی بتونه خلاصه کنم
دارم خلاصه کنم
بابت بله
ایراد هایی به بعد داری بارد کردیم. بگید آیه نوریزاد شما قطعا در دوره هخامنشی بردهداری انجام شد. درسته کوروش رد کرد، اما شما بردهداری در زمان هخامنشی و ساسانیان رو پای کوروش ننوشتید. هیتلر در کتاب نبرد من میگه که اگر زمانی به دفاع در برابر یهودیان برخیزم این دفاع من جهاد بزرگ و دستور خداست. شما هیچ وقت جنایت هیتلر رو پای مسیحیت ننوشتید، پای عیسی ننوشتید. هفته گذشته بسیار در تعریف و تمجید مسیحیت صحبت کردیم ولی هیچ وقت نگفتید هیتلر مسیحی بوده. پای کلاه هیتلر رو پای عیسی ننوشتید در حالی که دارید اسلام تاریخی دیگران رو پای محمد می‌نویسید. این جمله رو گفتید البته بماند اصلا وارد معموله اهانت به مسلمانان جهان و این حرفا نمیشن. شما گفتید محمد کسی بود که در خیبر وقتی درو کرد مردان خیبر را گل زنان خیبر را که همسر رئیس قبیله بود برای خودش برداشت و توی راه که می آمدن با او هم بستر شد. بعد هم گفتید که بانویی که جنازه عزیزانش را به چشم دیده بود در اسلام پیامبر مجبور به مجبور شد که با او هم بستر بشه. وقت ندارم، میخواستم که از واقعی و از کتاب رسول خاتم اقوال دیگری رو مطرح کنم. نمیخوام بگم حرف شما درست هست و نیست، اصلا وارد اون نبودن میشم آنکه میشه ثابت کرد، وقتش نیست. اما آقای نوریزاد اقوال متفاوت هم هست، متناقض هم هست در گزارش اداری. سوال بزرگ من از شما اینه دیده چه دلیل متقن، منصفانه، علمی، عالمانه دارید که در برابر گزارشات متناقض تاریخی که آقای نکویلم با خوبی گفتن که نمیشه در خونه میپذیرید برخی رو، برخی رو اصلا نمیپذیرید، برخی رو نادیده میگیرید، دلیلتون چیه؟ اینجا گزارشات متناقض در برای جنگ خیبر است. گزارشات که تایید نمی کنه حرف شما رو خیلی خیلی بیشتر هست. ما پیامبری داریم که خودش عاملترین فرق به قرآن بوده. قرآن دقیقا مشخص میکنه که باید زنان عده نگه دارن. شما برمیگردید توی سخنانتون میگید خیلی مطلب جمع کردم ولی خب نمیرسم که این رو بخواه بگم. شما میگید زن با کودکانش در بستر خوابیده، از جنگ هیچ اطلاعی نداره، حامله و بارداره، سپاه اسلام سپاه محمد. من دارم در باره اسلام ایمان صحبت کنم. سپاه محمد حمله میکنه میاد و این خبر از همه جا رو بهش تجاوز میکنه در برابر چشمان ما شوهرش، چشمان در برابر جنازه شوهرش. آقای نوریزاد، چرا وقتی که اطلاعاتی اونقدر که باید در حدی که باید باشه نداریم وارد بحث میشیم؟ من شما رو انسان محققی میدونستم، هیچ وقت باورم نمیشد که همچین موقعیتی باشه که من در برابر شما اینجوری قرار بگیرم. خداوند در سوره طلاق آیه 4 میگه آن زنانی را که از خیز شدنشان مایوس هستید، شک دارید، عدهشون رو 3 ماه نگه دارید، زنانی که حیض نشدن را هم 3 ماه نگه دارید و زنان باردار مدت عدهشان تا وضع حملشان است. اگر این پیامبر عامل به این قرآن نبوده، یک نمونه در تاریخ به من نشون بدید که فردی از معترضان به پیامبر و مخالفان پیامبر آمده باشه گفته باشه که محمد این عمل تو عامل به قرآن نیست، تو تناقض در رفتار داری، تو تناقض در گفتار داری، تو رفتار با قرآن خانه نیست، چه دینی رو داری تبلیغ میکنی؟ آقای نوریزاد، سخن آخر رو میخوام بگم. آقای نوریزاد، این تو وارد قضیه شدن، یک طرفه به میدان اومدن، قضاوت کردن و بر اساس اطلاعات ناقص و نادرست رأی صادر کردن، یک شمشیر دو دبه است. یک شمشیر دو دبه است. ممکنه شما یک جمعی رو مدتی دارو خودتون جمع کنید و افرادی تاییدتون کنید، اما قاطبه کثیری از اندیشمندان و عاقلان و روشنفکران که هر حرفی رو از هر کسی بی دلیل قبول نمی کنن از دور خودتون پراکنده می کنید. من خیلی به حرفای سیاسی شما در قبلم حالا مطالعه می کردم، ولی از بعد از این روندی که یک هفته سون علامت سوال پیش اومده، فکر میکنم باید در برابر همه آرای شما منبر یه تحلیل بیشتری کنم. ممنون از
شما. ما متاسفانه در این دو سه‌شنبه به جهت اینکه استاد طباطبایی ساعت 8 باید تجریش باشد و حرکت باید که ساعت بعد از نماز اونجا رو برنامه دادن.
آقای من خیلی وقتم به من
خب شما اینا رو بخونیم
ادله ما رو میشنوید، دوباره میگن هم حرفات رو تکرار میکنید. اینجا ما گفتیم که آقا کدوم تاریخ گفته جناب کوروش اسیرهای جنگی رو چپ نمیگرفتن، میگن نمیداشتن. شما میگید بردگان آزاد کردن، قبول داریم، ولی ما پسورد اسیر جنگی است. میگیم پیامبر خارج از اسیر جنگی برده نگرفته، اسیر جنگی هم با شرایط آزاد میشده، تو خانه های مسلمی تقسیم میشدن، از غذا اونا میخوردن، لباس اونا، بعد به تدریج اینا رو آزاد میکردن، یه مرتبه نمیتونستن رو آزاد کنن. ادلش تو قرآن واضح این قضیه مفک و رقبه. خب اینا رو شما بررسی بکنید، انصافا بگید بگید فلان آیه رو تو غلط خوندی، فلان آیه معنیش این نبود، فلان تاریخ خلاف این گزارش میده. نه اینکه ما اینجای عرض کنم که تلاش بکنیم یه مطلب بگیم دانشگاه شما همون رو بگید تکرار کنید.
بعد هم من مرخص شم من
اندازه 50 نفر جای منتظر من به خاطر یه نفر نمیتونم خود
نه ما از شون وقتی تا 8 گرفتیم و یه رو کردیم بیرون نمیشون دست برد
از خودم دارم ادامه بحث ما هست. آقای طباطبایی گفته بودن تا 81 رو هم محبت کردن، خب دیگران منتظر ایشون هستن همونطور که ما منتظر ایشون بودیم. من در تایید فرمایشات آقای نوریزاد تا آقای طباطبایی نرفتن عرض میکنم. آقای نوریزاد در واقع اتاق و خطاب شروعه کسانی است که از دین سوء استفاده کردند. در زمان خلیفه اول خالد بن ولید سیف الاسلام میره به یک قبیله همپیمان، نه مسلمان، که داشته زکات به پیامبر میداده. رئیس قبیله که بنی تمیم، رئیس قبیله که مالک بن عبیده، کسی که پیرو پیامبر یک مسلمان واقعی، تسلیم میشه، نمی جنگه، شمشیر نمیشه بر روی خالد بن ولید که از طرف خلیفه مسلمی باید تسلیم میشه. اما در اثنا این تسلیم شدن چشم خالد بن ولید میفته به همسر مالک ابن نویره، مالک رو به ناحق میکشه، گردن میزنه و همان شب با همسرش هم بستر میشه. خب خبر رسید، خلیفه دوم عمر ابن خطاب میگه باید قصاص بشه. به هر مصلحتی بود، حالا بله همون که شما میفهمید، مالک هم گفت، خالد هم گفت من اجتهاد کردم. و به خاطر اینکه شمشیر برایی بود در مقابل همه اون جنگ هایی که جنگ های رده، خالد رو نگه داشته فرمانده سپاه اسلام اون تجاوز هم کرده بود. چه کنیم؟ درد است. این دردها رو به اسلام و به قرآن و به پیامبر نبندیم. دردهاییست که امیر اونان رو دیه داد و رضایت اونها رو دل کرد. یک تجاوزکار بود، یک قاتل بود، پای اسلام نزد